بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر همراه با همکارانم با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب، پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد صلاحیت 300 نفر دیگر از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم تایید شده است. قرار بود تا پایان وقت اداری روز شنبه نام این 300 نفر اعلام شود. پیش از این شورای نگهبان صلاحیت 280 داوطلب دیگر نامزدی مجلس هشتم را که توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت رد شده بود تایید کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا را به خاطر تصویب نکردن قانون جدید استراق سمع گفتگوهای تلفنی پیش از تعطیلی 10 روزه کنگره مورد انتقاد قرار داد. مهلت قانون استراق سمع مکالمات تلفنی نیمه شب به شنبه به وقت محلی به پایان میرسد. آقای بوش در سخنرانی رادیویی هفتگی خود با ابراز نگرانی در این مورد گفت بدون این قانون ماموران اطلاعاتی آمریکا در پیگیری اقدام‌های مظنونان تروریستی با مشکل روبرو خواهند شد. در همین حال سناتور شلتون وایت هاوس در سخنرانی هفتگی دموکرات‌ها در واکنش به سخنان جورج بوش رئیس جمهوری را به لجاجت و ایجاد ترس واهی متهم کرد. آقای وایت هاوس گفت دموکرات‌ها پیشنهاد دادند این قانون برای مدت کوتاهی تمدید شود تا در این مدت نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه در مورد قانون جدید به توافق رسند. اما جورج بوش گفت هر گونه طرح کوتاه مدتی را وتو خواهد کرد. بمب‌گذاری انتحاری در نزدیکی یک ستاد انتخاباتی در شمال غربی پاکستان منجر به مرگ دستکم 37 نفر و زخمی شدن بیش از 90 تن شد. به نظر می رسد اکثر قربانیان از حامیان حزب مردم پاکستان هستند. به دنبال نگرانی ها در مورد گسترش ویروس آنفولانزای مرغی در بنگلادش، مقام های این کشور روز شنبه هزاران مرغ را در داکا، پایتخت این کشور کشتند. به گفته مقام ها دستکم 100 هزار مرغ و پرنده دیگر در داکا کشته خواهند شد. در حال حاضر ویروس آنفولانزای مرغی در پرندگان دستکم 42 ناحیه از 62 ناحیه بنگلادش دیده می شود. از ماه مارس سال میلادی گذشته زمانی که برای اولین بار ویروس آنفولانزای مرغی در پرندهی در بنگلادش مشاهده شد، بیش از 600 هزار مرغ و پرنده دیگر در این کشور کشته شدند. تا کنون هیچ انسانی در بنگلادش به ویروس آنفولانزای مرغی آلوده نشده است.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی از اهداف سفر نخست وزیر امارات متحده عربی به ایران، نگاهی به تحولات پاکستان در آستانه انتخابات این کشور، گزارشی از موفقیت رضا ناجی بازیگر ایرانی در کسب جایزه خرس نقره‌ای و گزارش‌های شنیدنی دیگر. نخست وزیر امارات متحده عربی برای سفر به تهران آماده می شود. او قرار است درباره برنامه اتمی ایران و نیز اختلاف ناشی از ادعای دو طرف بر جزایر سگانه خلیج فارس با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کند. گزارشی از هومن سیسان.
امارات متحده عربی بزرگترین شریک بازرگانی ایران است و دبی مرکزی برای فعالیت‌های بازرگانان ایران در خلیج فارس تلقی می شود. این واقعیت و احتمال به خطر افتادن داد و ستدهایی که سر به میلیاردها دلار در سال میزند عاملی بوده که موجب شده مقامات امارات بارها از امکان تبدیل شدن درگیری ناشی از برنامه اتمی ایران به یک رویارویی نظامی ابراز نگرانی کند. امارات مناسباتی نزدیک هم با ایالات متحده و هم با ایران دارد و به نظر می رسد شیخ محمد بن راشد آل مختوم نخست وزیر که ماه پیش در جریان سفر خاورمیانه پرزیدنت بوش با او ملاقات کرد، بر آن است با استفاده از این موقعیت به حل بحران اتمی ایران کمک کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از دبی به نقل از مقامات امارات میگوید شیخ محمد در تهران درباره پرونده اتمی ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 او بلندپایه‌ترین مقام امارات است که به ایران سفر می‌کند. انتظار می‌رود در مذاکرات تهران تحولات منطقه‌ای و نیز مناسبات دو جانبه ایران و امارات نیز مطرح شود. از جمله مسئله جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا. از سال 1971 که پس از خروج نیروهای بریتانیایی پرچم ایران در خاک این جزایر افراشته شد، کشورهای عربی خلیج فارس بارها ادعا کردند جزایر متعلق به امارات است و خواستند این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه ارجاع شود. اما مقام‌های ایران پیش از انقلاب اسلامی و در سال‌های پس از آن این ادعا را رد کردند. بر ایرانی بودن سه جزیره تأکید گذاشتند و هر گونه بحثی را درباره آنها منتفی می‌دانند. نخست وزیر امارات متحده عربی از تهران رهسپار دمشق خواهد شد و قرار است درباره مسائل منطقه‌ای که بر وضعیت لبنان متمرکز خواهد بود با بشار اسد رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های سوریه بحث کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از ناظران منطقه می‌گوید شکست در حل بحران لبنان ممکن است موجب شود برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی کنفرانس سران عرب در دمشق در پایان مارس را تحریم کنند یا سطح حضور دیپلماتیک خود در سوریه را پایین آورند.
هومنه سیسان گزارشی داشت از اهداف سفر نخست وزیر امارات متحده عربی به تهران. همزمان با 28مین سالگرد عملیات مخفی مقامات سفارت کانادا در ایران برای پناه دادن و سپس متواری کردن 6 دیپلمات آمریکایی در بحبوحه بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا، مناسبات تهران و اتاوا هنوز در محدودترین سطوح سیاسی و اقتصادی قرار دارد. نقش مقامات اتاوا و همکاری با سازمان CIA در صدور گذرنامه‌های کانادایی جعلی برای 6 دیپلمات آمریکایی و متواری کردن آنها از ایران سبب شد جمهوری اسلامی از کانادا به سازمان ملل متحد شکایت کند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
28 سال پیش در چنین روزهایی مقامات جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد شکایت کردند دیپلمات‌های کانادا با پناه دادن به 6 همتای آمریکایی خود در تهران و فراهم آوردن شرایط برای خروج مخفیانه آنها از مسئولیت سیاسیشان در ایران سوء استفاده کردند. 28 سال پیش همزمان با بحران گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکایی در 1980 میلادی در ایران، 6 دیپلمات آمریکایی که ابتدا در سفارت کانادا و سپس در منزل سفیر وقت اتاوا در تهران پناه گرفته بودند، با کمک مقامات دولت کانادا و هماهنگی با واشنگتن از ایران متواری شدند. کنت تیلور سفیر وقت کانادا در تهران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آشوب‌های اجتماعی و سیاسی آن دوران در تلاش بود تا مقدمات خروج بیش از 850 کانادایی تبار را که در آن دوران در ایران اقامت داشتند فراهم کند، پس از رویارویی با بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا با پناه دادن به 6 دیپلمات آمریکایی که دور از نظر دانشجویان خط امام از محل سفارت در تهران فرار کرده بودند، خود را به قهرمان ملی کشور بدل نمود و بعدها بالاترین مدال افتخار و شجاعت کانادا را دریافت کرد. این 6 دیپلمات آمریکایی که از حراس دستگیری به مدت 80 روز در منزل کنت تیلر سفیر وقت کانادا در تهران و دیگر دیپلمات‌های کانادایی پنهان شده بودند، در اوایل سال 1980 میلادی با هماهنگی با دولت وقت جو کلارک و وزارت مهاجرت و شهروندی در اتاوا و تهران با گذرنامه‌های جعلی کانادایی از ایران به فرانکفورت پرواز کردند. کنت تیلور سفیر کانادا در تهران سفارت کشورش را در بحبوحه بحران‌های سیاسی پس از انقلاب اسلامی به طور موقت تعطیل و همراه با دیگر کارمندان خود و همزمان با دیپلمات‌های آمریکایی ایران را ترک کرد. در ماه فوریه سال 1980 جلسه جو کلارک نخست وزیر وقت، وزرای کابینه، مقامات وزارت امور خارجه و نمایندگان پارلمان برای تصویب مجوز ویژه به منظور صدور گذرنامه کانادایی برای 6 دیپلمات آمریکایی پناهنده در منزل سفیر اتاوا، اولین دیدار مخفیانه دولت مردان کانادا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شد. گرچه تصمیم تاریخی بی سابقه دولت کانادا برای صدور گذرنامه کانادایی برای 6 دیپلمات آمریکایی در تهران سبب شد تا دیپلمات‌ها و کارمندان وزارت امور خارجه این کشور در تهران به دلیل شجاعت و کارآمدی مورد تقدیر همتایان آمریکایی خود قرار گیرند، اما تیرگی روابط تهران و اتاوا که امروز به محدودترین سطوح دیپلماتیک کاهش یافته، در زمستان 28 سال پیش بنیان نهاده شد. مقامات ایالات متحده که آزادی 6 دیپلمات خود را مدیون کانادا می‌دانستند، با ارسال نامه‌های متعدد از دولت مردان کانادا تقدیر کردند و کنت تیلور سفیر وقت اتاوا در تهران همزمان با 25مین سالگرد اهدای جایزه مدال طلای کنگره آمریکا در ماه مارچ سال 1980 مفتخر به دریافت مدال طلای کنگره ایالات متحده شد. جان پلتیر گزارشگر نشریه کانادایی لبخست در واشنگتن اولین خبرنگاری بود که عملیات مخفیانه کانادا و همکاری سیا سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا برای خروج 6 دیپلمات آمریکایی از بحران گروگانگیری در تهران را منتشر کرد. طی 28 سال گذشته روابط دیپلماتیک کانادا و ایران دستخوش تلاطم‌های بسیاری بوده است و دو کشور در حال حاضر مناسبات دیپلماتیک خود را در پایین‌ترین سطوح سیاسی و اقتصادی حفظ کرده‌اند. مریم اقوامی، ترانتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در حالی که تنها یک روز تا برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان باقی مانده است، اما شور و شوق انتخاباتی در پاکستان به چشم نمی خورد. بسیاری از مردم معتقدند که به نفع حزب حاکم تقلب خواهد شد و خشونت‌های اخیر به یأس و ناامیدی مردم دامن زده است. برگردانه گزارش خبرنگار صدای آمریکا را می شنویم. در هوای بارونی و ابری شهر روالپندی احساس مردم به انتخابات سراسری این کشور هم سرد و ابری است. تنها یک روز تا انتخابات باقی مانده و پلاکارت‌های رنگی نامزدان در همه جای شهر به چشم می‌خورد. جمیل بیگ 29 ساله یک فروشنده البسه می‌گوید بسیاری از مردم قصد رأی دادن ندارد. او هم مثل بسیاری از پاکستانی‌ها معتقد است در انتخابات به نفع حزب حاکم به رهبری پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تقلب خواهد شد.
پہلے اون الیکشن میں وہ جو ناظمین ڈسٹرکٹ ناظم اور دوسرے ناظم بنے وہ ادھاندلی کی پیداوار ہے خود.
این دولت های محلی را مشرف تحمل کرده است. آنان دخالت در انتخابات را آغاز کردند. آنان تا الان کلی تقلب پیش از انتخابات انجام دادند. بنابراین هیچ کس این انتخابات را قبول ندارد. این انتخابات آزاد و عادلانه ای نخواهد بود.
در انتخابات روز دوشنبه بسیاری از نامزدان مبارزات انتخاباتی علنی نداشتند و برخی دیگر انتخابات را تحریم کردند. بسیاری از کشورهای غربی انتخابات پاکستان را آزمایش این کشور برای گذار به دموکراسی می‌دانند. به گفته یه صاحب نظران احتمال تقلب در انتخابات و دوم گذاری اخیر در پاکستان به یأس و ناامیدی مردم نسبت به نتایج انتخابات افسوده است. در بمب گذاری انتحاری روز شنبه در شهر پاراچنار دست کم 37 نفر کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند. این بمبگذاری تنها چند هفته پس از ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان روی داد. خانم بوتو در زمان مانع مورد انتخاباتیش در شهر روالپندی ترور شد. افزایش خشونت‌ها در پاکستان این نگرانی را برانگیخته است که میزان مشارکت مردم در انتخابات کم باشد. شیخ سهیل یک داروساز 33 ساله میگوید با مرگ بوتو دیگر کسی باقی نمانده که بتوان به او رأی داد.
بالکل نیام بلکه این میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو سامنے آنا چاہیے.
مرا خاطر لوگ من این خصوصیت را در هیچ کدام از سیاستمداران ندیدم. یک مرد وجود ندارد که بتواند رهبر باشد.
کوئی نیا بندہ ایسا کوئی دے دے پاکستان کے لیے کوئی ایسا حکمران جیسا.
سه حزب اصلی برای کسب آرای مردم تلاش میکنند. این سه حزب برای بی سوادان پاکستان یک نماد مخصوص درست کردند. حزب مسلم لیگ، حزب حاکم به رهبری پرویز مشرف، نماد دوچرخه دارد. حزب مردم پاکستان که رهبر آن آصف علی زرداری همسر خانم بوتوس کمان را برای نماد خود در نظر گرفته است و حزب مسلم لیگ ان یکی از مشتقات حزب حاکم و به رهبری نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان با نماد ببر فعالیت می‌کند. پرویز مشرف در سال 1999 با یک کودتایی نظامی بدون خونریزی نواز شریف نخست وزیر وقت را برکنار کرد و حکومت را به دست گرفت. در حالی که القاعده و شبه نظامیان طالبان حملات خود در شمال پاکستان را افزایش دادند، بسیاری نگران توانایی برخورد دولت جدید با این گروه‌ها هستند. اما برای بسیاری از مردم کنترل تورم و بیکاری مسئله اصلی است. گروهی از ناظران از آمریکا و اتحادیه اروپا به پاکستان رفتند تا به همراه دیگر گروه‌های پاکستانی به عنوان نهاد مستقل بر صحت و سقم برگزاری انتخابات نظارت کنند. با این حال بسیاری از پاکستانی‌ها معتقدند درگیری مخالفین و دولت پس از انتخابات اجتناب ناپذیر است.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
جنرال عبود غنبر مسئول طرح امنیتی عملیات اعمال قانون در بغداد روز شنبه گفت حملات شورشیان در بغداد و درگیری های فرقه‌ای 80% کاهش یافته است. هومن سیسان برگردان گزارش رویتر را در این زمینه به آگاهی شما می رساند.
جنرال عبود غنبر گفت عملیات یک ساله مقابله با خشونت‌ها تحت عنوان عملیات اعمال قانون در بحبوحه درگیری میان اکثریت شیعه و اقلیت عرب سنی در جریان بوده است. وی میگوید زمانی که صدایی به جز صدای انفجار، شلیک گلوله و فریاد مادران و پدران و فرزندان شنیده نمی‌شد و شاهد اجساد سوخته و متلاشی شده بودیم، مردم بغداد منتظر عملیات اعمال قانون بودند. جنرال غنبر به دستور نوری المالکی نخست وزیر مسئول اجرای عملیات اعمال قانون در بغداد است. وی برای اثبات موفقیت عملیات به تعداد کشته شدگان در خیابان‌های بغداد اشاره می‌کند. 6 هفته مانده به پایان سال 2006 هر روز 46 جسد در بغداد پیدا شده. جنرال غنبر می‌گوید این رقم در سال 2008 تا 12 فوریه به 4 جسد در روز کاهش یافته است. عبود غنبر افزود دیگر فعالیت‌های خصمانه هم از زمان آغاز طرح امنیتی 75% تا 80% کاهش یافته است. یکی از طرح‌هایی که نقش محوری در موفقیت عملیات امنیتی داشته، احداث دیوارهایی به بلندی 3.5 متر بوده که در بسیاری از نقاط شهر ساخته شده است. دیوارها به منظور حملاتی احداث شده که شورشیان القاعده از طریق انفجار خودروها صورت می‌دادند. حملاتی که بازارهای بغداد را عملاً به کشتارگاه تبدیل کرده بود. در حالی که این دیوارها امنیت را به بغداد بازگردانده است، برخی از ساکنان شهر می‌گویند دیوارها باعث محدودیت رفت و آمد شده است. جنرال غنبر گفت در ماه‌های آتی ممکن است این دیوارهای امنیتی تخریب شود. وی پیش‌بینی کرد بهبود وضعیت امنیتی در بغداد به بهبود وضعیت در سایر نقاط خواهد انجامید.
برگردان گزارش خبرگزاری رویتر در زمینه کاهش خشونت‌ها در عراق را از هومن سیسان شنیدید. سازمان بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کردند که برای کمک به 1 میلیون عراقی که در فقر زندگی می‌کنند به 19 میلیون دلار کمک مالی نیاز دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از تارا عاطفی.
سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که حدود 6 میلیون نفر در عراق که به خاطر سال‌ها خشونت و وضعیت اقتصادی این کشور در شرایط بسیار وخیمی زندگی می‌کنند، نیازمند کمک هستند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، 4 میلیون نفر عراقی قادر به خرید مایحتاج روزانه غذایی خود نیستند و به آب آشامیدنی سالم و مراقبت‌های بهداشتی دسترسی ندارند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ تلاش دارد ظرف 1 سال آینده به 1 میلیون نفر از این افراد که به لحاظ اجتماعی از سایرین آسیب پذیرترند کمک کند. لیندا استابس، هماهنگ کننده عملیاتی صلیب سرخ در خاورمیانه و شمال آفریقا، میگوید این افراد که تحت پوشش برنامه‌های کمکی و خدمات اجتماعی قرار می‌گیرند، کسانی هستند که درآمد بسیار پایینی دارند و نمی‌توانند به تنهایی روی پای خود بایستند.
آنها در خانه هایشان هستند و آواره نشدند، اما مردمی فقیر هستند، بیکار، سالمند و یا معلول هستند. این افراد تحت پوشش برنامه های مخصوص آوارگان داخلی قرار نمی گیرند.
در عراق اغلب خدمات داخلی و کمک های بین المللی متوجه 2 میلیون آواره است که در داخل عراق برای فرار از خشونت و ناامنی‌ها آواره و بی‌خانمان شدند. جامعه بین‌الملل همچنین نگران 2 میلیون آواره است که به کشورهای همسایه از جمله سوریه و اردن پناه بردند. هماهنگ کننده صلیب سرخ میگوید کمک به آوارگان عراقی باید ادامه یابد، اما وضعیت افراد آسیب پذیری که در داخل عراق زندگی میکنند نیز نباید به فراموشی سپرده شود.
سازمان بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده است برای کمک به آوارگان عراقی به 19 میلیون دلار کمک مالی نیاز دارد. گزارشی بود از تارا عاطفی. رضا ناجی، هنرپیشه ایرانی، جایزه خرس نقره‌ای فستیوال فیلم برلن را به خاطر بازی در فیلم آواز گنجشک‌ها به دست آورده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
آواز گنجشک‌ها به کارگردانی مجید مجیدی داستان زندگی مردی به نام کریم است، پدری که در حومه تهران کار می‌کند و شغلش را از دست می‌دهد. او ناچار است برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده‌اش کار کند، اما کوشش‌هایش به بروز مشکلات بیشتری منجر می شود. نقش کریم را رضا ناجی ایفا می کند و بازی ماهرانش موجب شد او در فستیوال فیلم برلین در روز شنبه جایزه خرس نقره‌ای را به عنوان بهترین بازیگر به دست آورد. ناجی هنگام دریافت جایزه سپاس خود را از ساکنان برلین که به گفته او عاشقان هنر هستند ابراز داشت و گفت جایزه را به کشورش ایران که به آن عشق می ورزد و به سینما تقدیم می کند. مجید مجیدی کارگردان فیلم پس از نمایش آن برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران گفت برای من پیام فیلم این است که ما نباید بیشتر و بیشتر بخواهیم یا چیزهای زیادی را که فقط به نابودی خود ما منجر خواهد شد تقاضا کنیم. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید باورها و سنت‌های اسلامی با داستان فیلم گره خورده است، اما آنچه در آن می‌گذرد بیشتر از یک ایدئولوژی مذهبی به یک نکته فرهنگی اشاره دارد. مجیدی گفت باورهای مذهبی در خانواده او ریشه دارد و اضافه کرد من در یک خانواده مذهبی رشد کردم و این ارزش‌ها در تمام زندگی همراه من بوده است. کارگردان فیلم آواز گنجشک‌ها گفت برای او مسئله این نیست که ما به چه چیزی معتقد هستیم. آنچه مطرح است این است که ارزش‌های مذهبی ما را به کجا می‌برند و به انجام چه کارهایی وامی دارند. خبرگزاری فرانسه میگوید همانند فیلم دیگر مجیدی بچه‌های آسمان که او را در سال 1999 نامزد دریافت اسکار کرد، آواز گنجشک‌ها نیز بر بیگناهی و ذکاوت و تیزهوشی کودکان هنگام رویارویی با سختی‌ها متمرکز است.
رضا ناجی، هنرپیشه ایرانی، جایزه خرس نقره‌ای فستیوال فیلم برلن را به خاطر بازی در فیلم آواز گنجشک‌ها به دست آورده است. گزارش مریم احمدی را شنیدید. 26مین جشنواره تئاتر فجر روز جمعه 26 بهمن ماه به پایان رسید و منتخبین فستیوال جایزه خود را دریافت کردند. مانیا منصور نگاهی دارد به برگزیدگان فستیوال تئاتر فجر.
مراسم اختتامی 26مین جشنواره تئاتر فجر جمعه شب 26 بهمن ماه در تالار وحدت برگزار شد و برگزیدگان که اغلب از کشورهای خارجی بودند در رشته‌های مختلف جوایز خود را دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، جشنواره تئاتر فجر با شعار تئاتر برای همه با نمایش تئاترهایی از کشورهای آلمان، سوئیس، کشورهای آسیایی و ایران به کار خود پایان داد. در میان نمایش‌های به‌اجرا درآمده در 26مین جشنواره تئاتر فجر نمایش نن دلاور اثر معروف برتولد برشت از مطرح‌ترین نمایشنامه نویسان آلمانی قرن 20 با اجرای گروه برلینر آنسامبل، همان گروه معروف خود برتولد برشت، مهمترین نمایش جشنواره فجر امسال محسوب می شود. کلاوس پایمان کارگردان این نمایش یکی از مشهورترین کارگردانهای آلمان و اروپا است و پیش از این نیز با نمایش ریچارد سوم برای حضور در جشنواره های چند سال گذشته به ایران سفر کرده بود. دکتر کلاوس پایمان همکاری با این گروه را که در سال 1949 توسط برتولد برشت پایه‌گذاری شده از سال 1999 شروع کرد. نن دلاور در اومایه ضد جنگ دارد و سیاست جنگ طلبان را به نقد می کشد. حضور کلاوس پایمان و گروه آنسامبل در تهران اعتراض گروهی از فعالان سیاسی ایرانی خارج از کشور و تعدادی از یهودیان آلمانی مقیم برلین را برانگیخت. اما کلاوس پایمان در دفاع از اجرای نمایش نن دلاور در تهران گفت ما به سیاستمداران کاری نداریم، بلکه کار ما هدیه است به اهالی تئاتر در ایران. نمایش نن دلاور در اختتامیه جشنواره تئاتر به عنوان بهترین نمایش در بخش بین‌الملل انتخاب شد. بهترین کارگردانی را نیز پاول ژیکولد، کارگردان نمایش چه مرد ظالمی از لهستان نصیب خود کرد. بهترین بازیگر زن مشترکاً به سهیلا گلستانی برای نمایش یرما و دبرا لای برای نمایش ماکاندو رسید و بازیگری مرد را مشترکاً علی سرابی برای نمایش ماچیسمو و ساشا گرساک برای نمایش راشامون از سوئیس به خانه های خود بردند. بهترین نمایشنامه غیر اقتباسی به ایوب آقاخانی برای نمایش امپراتور و آنجلو تعلق گرفت. بهترین طراحی صحنه نیز یوری خاریکوف برای نمایش مربای روسی از روسیه تصاحب کرد. در این مراسم همچنین از گلاب آدینه، حسین مسافر آستانه، محمود عزیزی، ناظرزاده کرمانی و اکبر زنجانپور تقدیر به عمل آمد. جمشید مشایخی جایزه اکبر زنجانپور را به او اهدا کرد. در مراسم اختتامی تئاتر فجر به یاد اکبر رادی، نمایشنامه نویس مشهور ایرانی که چندی پیش درگذشت، بخش‌هایی از نمایشنامه‌های او خوانده و اجرا شدند. اجرای 5 قطعه موسیقی این مراسم را تا پایان همراهی کرد.
مانیا منصور نگاهی داشت به برگزیدگان جشنواره تئاتر فجر. و اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی امشب از فریبرز غریب.
13مین دوره مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا از روز یکشنبه در شهر اصفهان آغاز می‌شود. 10 قدرت هندبال قاره کهن در 2 گروه 5 تیمی در این رقابت‌ها شرکت دارند. تیم ملی هندبال ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های کویت، چین، بحرین و لبنان قرار دارد و در گروه دوم هم تیم‌های کره جنوبی، قطر، ژاپن، عربستان و امارات به رقابت می‌پردازند. طبق برنامه 13مین دوره مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا عصر یکشنبه با دیدار تیم‌های ایران و چین آغاز خواهد شد. هفته 21 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با برگزاری تکبازی استقلال تهران و شیرین فراز کرمانشاه به پایان می‌رسد. طبق برنامه اگر برف و باران نبارد و شرایط جوی اجازه دهد، این بازی در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. در حال حاضر تیم استقلال تهران با 26 امتیاز و 2 بازی کمتر در مکان نهم جدول رده‌بندی قرار دارد و شیرین فراز کرمانشاه با 17 امتیاز یکی از 3 تیم فانوس به دست انتهای جدول است. یک بازیکن ایرانی به عنوان بهترین بازیکن خارجی حاضر در لیگ فوتبال باشگاه‌های امارات شناخته شد. مهرزاد مردنچی، بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که در تیم الشعب توپ میزند، به علت درخشش فوق‌العاده در این تیم در نیم فصل اول رقابت‌های باشگاه‌های امارات در یک نظرسنجی از سوی بینندگان شبکه تلویزیونی ابوظبی اسپورت لقب بهترین بازیکن خارجی را به خود اختصاص داد. و در آخرین روز از مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا، تیم ایران به 2 مدال نقره دست یافت. در این رقابت‌ها که در شهر دوحه مرکز قطر برگزار شد، از میان تیم 5 نفره دو و میدانی ایران، احسان مهاجر شجاعی در ماده 2 800 متر و هادی سپرزاد در ماده 7 گانه موفق به کسب 2 مدال نقره شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 28 دقیقه بامداد به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. و ما در آخر نگاهی دیگر می‌اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد صلاحیت 300 نفر دیگر از داوطلبان نمایندگی مجلس 8 تایید شده است. قرار بود تا پایان وقت اداری روز شنبه نام این 300 نفر اعلام شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا را به خاطر تصویب نکردن قانون جدید استراق سهم گفتگوهای تلفنی پیش از تعطیلی 10 روزه کنگره مورد انتقاد قرار داد. مهلت قانونی استراق سهم مکالمات تلفنی نیمه شب شنبه به وقت محلی به پایان میرسد. آقای بوش در سخنرانی رادیویی هفتگی خود با ابراز نگرانی در این مورد گفت بدون این قانون ماموران اطلاعاتی آمریکا در پیگیری اقدام‌های مظنونان تروریستی با مشکل روبرو خواهند شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید موفقیت در کشورهای آفریقایی نمونه مثبتی برای دیگر کشورهای این قاره خواهد بود و باید بر آنها تاکید کرد. آقای بوش این نظر را روز شنبه در کشور بنین ابراز کرد. جورج بوش پیشتر با توماس بانیابی رئیس جمهوری بنین ملاقات و گفتگو کرد. بمبگذاری انتحاری در نزدیکی یک ستاد انتخاباتی در شمال غربی پاکستان منجر به مرگ دست کم 37 نفر و زخمی شدن بیش از 90 تن شد. به نظر می رسد اکثر قربانیان از حامیان حزب مردم پاکستان هستند. به گفته شاهدان عینی، بمبگذار انتحاری در شهر پاراچنار در منطقه قبل نشین کوران پس از راهپیمایی حامیان حزب مردم خودروی خود را به یک ساختمان دفتر انتخاباتی کوبید. و ما در آخران که به دنبال نگرانی ها در مورد گسترش ویروس آنفولانزای مرغی در بنگلادش، مقام های این کشور روز شنبه هزاران